بیش از 10 سال از آغاز گفتگوهای هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و ایران گذشته. شما این 10 سال رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این 10 سال نتیجه مثبتی هم در پی داشته یا تنها اتلاف وقت بوده؟
Well, I think there's a great deal of frustration in the United States as well as in many other parts of the world, particularly Europe, that the
من فکر می‌کنم در آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان خصوصاً در اروپا یک احساس قوی از نارضایتی وجود دارد، چرا که دولت ایران در مقابل سازمان ملل متحد ایستاده است و به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و مطالعه برای ساخت سلاح اتمی ادامه می‌دهد. به نظرم دولت ایران باید متوجه باشد که تا حد زیادی در دنیا منزوی شده است. دوستان زیادی ندارد که تمایل به پشتیبانی از ایران داشته باشند و حکومت این کشور به صورت بسیار خطرناکی عمل می کند. در نتیجه فکر می کنم که این نارضایتی در آمریکا وجود دارد که ایران تمایلی به گفتگوی سازنده ندارد و قطعنامه ها را هم نقض می کند.
در نتیجه شما هیچ نکته مثبتی در این مذاکرات 10 ساله نمی‌بینید؟
نه، نمی‌بینم، چون ایران و آمریکا که به طور واقعی مذاکره‌ای را با هم نداشتند. ما از زمان انقلاب 57 هیچگاه یک گفتگوی پیوسته و سازنده نداشته‌ایم. ایران دعوت باراک اوباما و جورج بوش، رؤسای جمهوری کنونی و پیشین آمریکا را رد کرده است.
اما دو کشور در یک مقطع زمانی درباره افغانستان گفتگوهایی کردند.
بله، در میان سالهای 2001 و 2002 یک سری گفتگو پس از سقوط طالبان در افغانستان انجام شد. آن یک استثناء بود. اما در مجموع این سالها میزان گفتگو میان طرفین بسیار محدود بوده است و درباره برنامه هسته‌ای ایرانی‌ها تنها به چند روز مذاکره رضایت دادند و این چیزی نبود که طرف آمریکایی در ذهن داشت. به نظر من در آمریکا تمایل زیادی وجود دارد که بر مذاکرات تمرکز شود تا شاید راهی صلح‌آمیز برای پایان دادن به این مناقشه حاصل شود. در آمریکا کنگره افکار عمومی و همچنین رئیس جمهوری چنین موضعی دارند، اما وقتی ایرانی‌ها حتی برای شرکت در مذاکرات هم تأمل می‌کنند، به نظرم مشکل بزرگتری داریم.
آقای برنز، شما پیش از این دیپلمات وزارت خارجه آمریکا بودید. با توجه به این تجربه، آیا شما تفاوتی میان گفتگوی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 با گفتگوی احتمالی ایران و آمریکا می‌بینید؟
این دو موضوع بسیار با هم تلفیق می‌شوند و اشتراکات فراوانی دارند. آمریکا از سوی با 5 کشور دیگر عضو این گروه مذاکره کننده، یعنی آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همکاری می‌کند و این گروه که در سال‌های 2005 و 2006 حدود 8 سال پیش شکل گرفته، خوب با هم همکاری می‌کنند. اهداف مشترکی دارند و بر این توافق دارند که ایران به تعهدات بین‌المللی خود به طور دقیق عمل نکرده است. حال علاوه بر مذاکرات این گروه با ایران، بسیاری هستند که معتقدند مذاکره مستقیم آمریکا با ایران موضوع با اهمیتی در این زمینه است، چرا که این گفتگو بیش از 3 دهه است که انجام نشده است. در نتیجه من فکر می‌کنم این دو روند باید هر دو وجود داشته باشد.
در یکی از تازه‌ترین مطالبی که شما در بوستون گلوب منتشر کردید، در مقدمه نوشتید که ایران در مقابل تحریم‌های بین‌المللی دوام آورده و همچنان به قدم برداشتن در راه تولید سلاح اتمی ادامه میده. شما این موضوع رو در حالی مطرح می‌کنید که وضعیت اقتصادی در ایران هر روز بدتر میشه و اقتصاددانان یکی از مهمترین دلایل اون رو تحریم‌ها می‌دونند و از سوی دیگه ایران همواره میگه برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره و حتی رهبر ایران تولید بمب اتمی رو حرام خوانده.
Well, I think it's a shame that the Iranian people are having to
من فکر می کنم این شرم‌آور است که مردم ایران باید به خاطر سیاست‌های غلط دولت مردانشان رنج بکشند. این تحریم‌ها برای این بر ایران اعمال شده که درباره برنامه هسته‌ایش گفتگو کند. اگر ایران در همان سال 2006 که پیشنهاد همکاری داده شد مذاکره می‌کرد، به تحریم احتیاج نبود. اما ایران مذاکره نکرد و به نظر من این بی‌مسئولیتی دولت ایران است که تحریم‌ها وجود دارند.
به نظر شما ایران در صدد تولید سلاح اتمی است؟
بله، به نظر من هیچ دلیل دیگری وجود ندارد برای اینکه ایران این برنامه بسیار خطرناک را به پیش ببرد، تا جایی که با تحریم‌های بین‌المللی پیش برود. من نمیفهمم که چرا کشوری که این میزان منابع انرژی نفت و گاز در اختیار دارد حال باید برنامه اتمی را دنبال کند و اینکه ایران برای زمان طولانی درباره برخی فعالیت‌ها و برخی از تأسیسات و سایت‌ها آشکارا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نداده است. تأسیساتی که ایران از چشم جامعه جهانی پنهان کرده بود. در نتیجه میزان اعتماد بین جامعه جهانی و ایران بسیار اندک است. خیلی ها به بیگناهی ایران باور ندارند و بر این باورند که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است تا قدرت خود را در خاورمیانه افزایش دهد و این تنها نظر من نیست و بسیاری از تحلیلگران و ناظران این موضوع به همین نتیجه رسیدند.
خب بسیاری از کشورها بمب اتم دارند. اگه ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه چه اتفاقی میتونه بیفته؟
یک مشکل این است که هیچ اعتمادی به فعالیت‌های دولت ایران وجود ندارد. کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا یا آمریکا که در طول این دهه‌ها سلاح اتمی تولید کردند، کشورهای مسئولیت پذیری هستند. ایران به طور مداوم چنان عمل کرده که از بی‌مسئولیتی اون حکایت می‌کنه و به این بی‌اعتمادی دامن زده. مشکل دیگر این است که باراک اوباما گفته است که اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکند، احتمالاً به تمایل سایر کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح اتمی دامن خواهد زد و این در منطقه‌ای مثل خاورمیانه که بی‌ثباتی در آن وجود دارد، یک تحول بسیار خطرناک خواهد بود.
آقای برنز، شما در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه ایران به میز مذاکره نیامده و اگر میامد اوضاع متفاوتی رو شاهد بودیم. این در حالیه که حسن روحانی که پیشتر مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی از یک مقطع زمانی صحبت می‌کرد که یک بار توافق شد که اگر مذاکرات با 5+1 به نتیجه نرسید، این امر را به آژانس واگذار کنه و در این زمینه با ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه هم به توافق رسید، ولی او گفته که در نهایت آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با این امر مخالفت کردند. نظر شما در این باره چیست؟
خب این موضوع چندین سال پیش است و این را هم در نظر داشته باشید که ایران هیچگاه به صورت عمومی یا پشت پرده اعلام نکرده که می‌خواهد با آمریکا مذاکره بکند. شش کشور در اوایل سال 2006 به ایران پیشنهاد دادند که به گفتگو بنشینند و تهران قبول نکرد. وقتی باراک اوباما به ریاست جمهوری رسید، بارها این درخواست را مطرح کرد و تهران آن را رد کرد. در مقایسه با پیشنهادی که مطرح شدن یا نشدنش هم زیر سوال است، قبول کردن گفتگو نشانه بسیار قوی تری از سوی ایران برای نشان دادن صداقت و اعتبار خود است.
در مطلبی که شما اخیراً نوشتید اشاره کردید که آمریکا باید پیشنهادات همه جانبه ای رو به میز مذاکره با ایران ببره. ممکنه در این باره بیشتر توضیح بدید؟
در مطلبی که در باستون گلوب منتشر شد، من به سه نکته اشاره کردم. یکی اینکه آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران باید در کنار هم متحد عمل کنند و اختلاف نظرهایشان را برطرف کنند. دوم اینکه ما در مذاکره باید صبر داشته باشیم. شاید این روند ماها به طول بیانجامد. در کنار مذاکرات 5+1 با ایران، باید گفتگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن نیز انجام بشود و در این روند آمریکا و سایر کشورهای مذاکره کننده باید پیشنهادهایی به ایران بدهند که این مشکل یک بار برای همیشه برطرف شود. و سوم اینکه اگر دیپلماسی شکست بخورد، آمریکا باید آشکارا گزینه نظامی را روی میز داشته باشد و در عین حال به ایران یادآوری کند که حل دیپلماتیک مشکل بسیار بهتر از درگیری نظامی است و ایران باید متوجه این موضوع باشد که دولت آمریکا، که البته من هم اکنون در آن سمتی ندارم، بسیار مصمم است و باراک اوباما در این زمینه بسیار جدی است.
از نقطه نظر دیپلماتیک با توجه به شرایط حال حاضر، این مذاکرات به نظر شما متوازنه؟ آیا طرفین در موقعیتی برابر قرار دارند؟
گفتگو برای اینکه موفقیت آمیز باشد احتیاج به بردباری و حوصله دارد. اینکه طرفین متوجه مسائل طرف مقابل باشند. اما در این زمینه من فکر می‌کنم طرف ایرانی باید متوجه باشد که تا چه حد منزوی است و تنها چند کشور رویکرد ایران را در این زمینه حمایت می‌کنند. این زمانی خطرناک برای ایران است و به نظر نمی‌آید که ایران آماده وقف خود در راه دیپلماسی و مذاکره باشد.
بسیاری می نویسند که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نباید منتظر توافق هسته‌ای در مذاکرات باشیم. نظر شما در این باره چیه؟
مذاکرات در آلماتی قزاقستان بسیار مهم است. حتی اگر به نتیجه هم نرسد، امیدوارم برای نشست دیگری به زودی توافق بکنند. به نظرم خیلی بد خواهد بود اگر همه منتظر انتخابات در ایران باشند. باید دید که به کجا می انجامد.
و سوال آخر این که آقای برنز، منتقدان زیادی هستند که میگن موضوع حقوق بشر در ایران موضوعی است که مذاکره کنندگان باید بر سر میز مذاکره به طرف ایرانی یادآور بشن و ایران رو متعهد به رعایت قوانین بین المللی در این زمینه بکنند. آیا به نظر شما حقوق بشر جایی در این مذاکرات میتونه داشته باشه؟
در مذاکرات پیش رو در قزاقستان به نظرم تمرکز بر موضوع هسته‌ای خواهد بود، اما این بدان معنا نیست که کشورهای غربی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران سکوت کنند. به طور مثال آمریکا سال هاست که از جانب مردم بیگناه ایران و نحوه رفتار حکومت با آنها بیانیه‌هایی منتشر کرده است. ما فراموش نکرده ایم که خیزش مردم در سال 2009 میلادی چگونه توسط دولت ایران سرکوب شد. در نتیجه به نظر من کشورها از جمله کشور خود من آمریکا بسیار منتقدانه به این موضوع بپردازند، ولی فکر نمی کنم که در قزاقستان حداقل به اون پرداخته بشود. I don't think that will be the focus of the talks in Kazakhstan.